أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، سيما مولانا رقية الله العزيز أجل الله تعالى فرجه الشريف. خب، مسئله 25، المسئله الخامسه و 20. اذا كان المشهدان متساعدی، بحث ما که میخواهیم امروز بخوانیم راجع به تبعیض. خودتون مستحضری، شما ماشاءالله همه اهل فضلید که تبعیض از خانواده حضور متفرق با حضور اینه که در حضور تحقیق تقلید در اون مسئله محقق شده، یعنی اون طرف عمل کرده به فتوای اون مشهد اولی، بعد بخواد رجوع بکن در اون مسئله به دیگری، این حضوره.
شدید اون مسائلی را که تقلید نکرده، خیلی خوب، حالا روز اول در یه تعدادی مسائل تقلید کرده، از آقا تعدادی مسائل هنوز عمل نکرده، هنوز عمل نکرده. خب ما تقلید را هم عمل میدانیم، وقتی که عمل نکرده پس هنوز تقلید محقق نشده و لحاظه لا بحثه به رجوع الى مشهد دیگری. و یا از اول، از روز اول بگه خدایا من مثلا این مسائل من یا نصفشون از یا آقا تقلید میکنم، مساوی هم از دوتا اعلم و غیر اعلم ندارن، یا نصفشون از یا آقا تقلید میکنم نصفشون از آقا، اشکال نداره، سوزی که مساوی هم هیچ اشکالی نداره. اینو بهش میگن چی؟ جواز و تبریز تصادفان، همه هم موافق هم و مخالفی هم نداره. علتش همینه که خب اینها هر دو مجتهدن و فتاواشون هم حجتن. حجیت فتاوا در مسائل هم عام انحلالیه، یعنی در هر مسئله فتوا در اون مسئله حجت جدارت یا مسئله بعدی نداره. ولی از انسان مثلا بخواد در تعدادی مسائل از یه آقا تعدادی مسائل از او آقا تقلید بکنه، هیچ مانعی به نظر نمیرسه، برای اینکه تقلید اخذ به حجته و فرض اینه که اینا خود تا مشهد مساوی هم فتواش حجته دیگه، در این اخذ به حجت کرده، در اون مسائل هم اخذ به حجت کرده. بعضی بودن مرحوم آسد محسن امین عاملی در لبنان و سوریه که مثلا این بود مرجعیت داشت، اینا مردم ارجاع کرده بود در عبادات با استاب الحسن و در معاملات با آین آینی، و نظرشی بود که یه خورده اینا تسلطشون نه اینکه اعلمه، یه اعلم تعبیر نمی کرد، اما بالاخره در عبادات استاب الحسن و در معاملات آین آینی چه اشکالی داره از اول همینجور عمل بکن.
در مسئله هم تبعیض میشه
و
یک
باب
مسائلشون
را بله مثلا در صلات، بعضی مسائل صلات از یه آقا، بعضی از آقا، اشکالی نه. یه مورد داریم تنها، حالا که بحث به اینجا رسید، یه جایی داریم که یه خورده اشکال داره و اون در عمل واحد، عمل واحدی که مرکب از اجزایی، بعد بخواد در بعضی اجزایش ای آقا تقلید کنه، در بعضی اجزایش از آقا تقلید کنه، درست؟ اینجا رو اشکال کردن. اون وقت به این صورت باشه، مثلا یه آقا جلسه استراحت واجب نمیدانه اما تسبیحات اربعه رو میگه سه تا، یه آقا میگه جلسه استراحت واجبه اما تسبیحات اربعه میگه یکی هم کافی. حالا این چه کار کنه؟ در او یکیشون بیاد از یکی تقلید بکنه که میگه تسبیحات اربعه یکی کافیه، خب تبعیض دیگه، تبعیض کنه، میگه که خب یه آقا گفته تسبیحات اربعه یکی کافیه، من به فتواش آمدم. در عدم مثلا وجوب جلسه استراحت و هم اون گفته واجب نی، خب هم او تقلید میکنم پس واجب نی. این چه اشکالی برخورد میکنه؟ اون اشکال بر این میشه که اون وقت کل واحد ای دوتا آقا این نماز باطل میدانن. چرا؟ برای یکی باطل میدانه از جهت اینکه تسبیحات اربعه سه تا خونده نشده، او یکی باطلش میدانه از جهت اینکه جلسه استراحت نداشته. پس این نماز واحد به نظر هر دو مجتهد باطله، هر کدام به منشأ. این صورت ای بسا استثناء بکنیم این صورت را. چرا؟ برای اینکه اجزا وجوب ضمنی دارن، وجوب ضمنی منتزع از وجوب نفسی کل. یه طوری نباید باشد که این کل عمل از نظر این دوتا آقا باطل باشه. کل عمل که صلاته، کل صلاته و امر نفسی هم مال چیه؟ مال صلاته، مال اجزا نیست. اجزا امر ضمنی دارن. تجربه فرمودید ای جد بایستی صلات واحده که مأمورم به اصلی ماست طوری باشد به نظر یه مجتهدی صحیح باشه، و حالا اینکه اینجا به نظر هر هیچ مجتهدی نماز صحیح نمیدانه، دوتا مجتهد تقلید کرده ای دوتا، هر دوی نماز باطل میدانن. اینجا اگر به همچم نتیجهی رسیدیم اینجا یه خورده اشکال به نظر میرسه. چرا؟ برای این که درسته هر کدام رو خواهد یه مشتری گرفته، هر کدام رو عمل کرده به فسای یه مشتری، درسته. اما اینا چون که چی هست؟ چون که امر زمنی هست، زمنی منتزع از نفسی، یه طوری باید باشه که خود اون وجوب نفسی امتثالش به فتوای یک مشتری اون حاصل شده باشه، به حالی نشده. چون که کل واحد من المجتهدین یرا هذه الصلاة باطلة. اینطوره. بنابراین اینجا را میتونیم یه مقدار استثناء بکنیم. البته اینم اتفاقی نیست، این که یه نظر خود بنده است و نظر سیدنا الاستاد هم همینه، اما شاید ظاهر کلمات آقای حکیم این است که اینم اشکال نداره. علی حاله هست، اختلاف هست بالاخره بین انظار آقایون، هیچ مطلبی نیست که اجماعی طور مسئله اجماعی خیلی کمه. همین مطلبه که گفتیم هست، بعضی از آقایون هم میگن نه مهم نیست، نه مهم نیست، بالاخره تقلید کرده، اخذ به حجت کرده، فلان، اشکالی نداره. اما به نظر ما خالی از اشکال نیست. چرا؟ برای اینکه تقلید کرده در احکام زمنیه، حکم زمنیه دیگه، وجوبات اجزا وجوبات زمنیه، وجوبات زمنی مجعول نیستن، اصلا منتزعن از وجوب نفسی، وجوب نفسی متعلق به مرکب از کل اجزای عمل، اون منشأ انتزاعه. خب پس بنابراین وجوب نفسی باید امتثال بشه به نظر یه مجتهدی، خب هیچ کدامشون تایید نمیکنن، هر دوی نماز باطل میدن، لذا به نظر ما اشکال هست در این مسئله. اما اگر تبعیض به همچه چیزی منتهی نشد، مثلا فرض بفرمایید انسان، عرض کنم به خدمت واسعات شما، در یه مسئله مثلا از یه آقا در همون اجزای نماز هم از یه آقا بگیره، در اون مثلا از او آقا بگیره، اما طوری نباشه مثلا فرض کن جلسه استراحت دیگه دوتاشون این نمیدانن، دوتاشون واجب نمیدانن، اما مثلا فرض کنید اینه عرض میشه تسبیحات اربعه، یکیشون میگه سه تا، یکیشون میگه یکی، حالا به یکی ای دوتا اخذ کنه اشکال نداره، اما تو جلسه اصلاحاتی قضیه خراب نشه، دوتاشون واجب که نمیدانن دیگه این نماز صحیح میدونن، صحیحه دیگه، اشکال نداره، به نظر احد المجتهدین صحیحه. به نظر اینطور نیست که دوتا مجتهد باطلش بدونن، اینطور نباشه دیگه اشکالی نداره. نه اون نماز ظهر و عصر احکامشون یکیه، تبعیض امکان نداره. نه همین تسبیحات اربعه مربوط به کل نمازه، نماز ظهر و عصر تفاوت ندارن، نمیشه. اگر در مسئله تسبیحات اربعه یکی یا سه تا از یه مشتری گرفت، ظهر و عصر قابل تفکیک نیست. چرا؟ چون که اون، چون که دیگه او برای هر دوتا میگه، او برای نمیگه فقط زورت ایتور ایتور عصی نیست یا عصی ایتور زورت ایتور نیست، همچه چی نداریم. در اجزاء نماز زور و عصی مساویه. اما بیاد مثلا فرض کن حالا تایید فرمایش شما به این صورت میشه که ایتور تبعیض بکنه، بگه که یه خورده گرم شد، بگه که مثلا فرض کنید که من تسبیحات اربعه را که اون آقا یکیش کافی میدانه، یا آقا میگه سه تا در نماز ظهر سه تا میخونم طبق نظر یا آقا، در نماز عصر یکی میخونم دیگه هم غلطه. برای چه؟ برای اینکه مسئله واحده دیگه ظهر و عصرش فرق نمیکنه، قابل تفکیک نیست. اجازه بدید دیگه تا بعد انشاءالله کم کم یه چند روز تشریف بیارید آشنا بشید به مطالب، بعدن بفرمایید. خب بله، نتیجه پس اینم راجع به تبعیض، بحث ما راجع به تبعیض تمام شد. خلاصه استدلال ما در جواز تبعیض چه بود؟ اخذ به حجه. و اینکه حجیت فتاوا در مسائل ارتباطی نیست، مسائل ارتباطی نیستن، مسائل انحلالی هستن، هر کدام حجیتیه برای خودش. خب در بالاخره به حجتی باید عکس بکنه، در این مسئله به عکس کرده، در اون مسئله به او عکس کرده. این تم بحث بعدی. مسئله تون یجب على الوکیل فی عمل الغیر که اجراء عقد او ایقاع او اداء خمس او زکات او کفاره او نحوها ان يعمل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه. یا آقایی وکیل شده از طرف یه آقایی که عقدی جاری کنه، ایقاعی جاری کنه، یا نمازی بخونه، یا چه وکیله. اگر که وکیله، خبسی بده، زکاتی بده، باید مراعات کنه فتوای موکلش را. برای چه؟ برای اینکه عمل وکیل، وکیل مثل به منزلت الاله است، عمل تسبیبی خود موکله. درسته که وکیل انجام میده، اما فی الحقیقه العمل و عمل به اون توکیلی که کرده، درخواستی که کرده از یا آقا، در حقیقت فاعل خودشه و وکیل به منزلت الاله است. بنابراین این فعل باید مطابق فتوای موکل باشه، چون عمل عمل موکله فی الحقیقه. خیلی و به علاوه، خب فردا این موکل میخواد ترتیب اثر بده، مثلا این رفته موکل رفته زنی گرفته برای چی؟ برای این موکل که از نظر موکل زونش نی صحیحه، و بعد چطور در ترتیب اثر بده؟ و وقتی حق باطله خب یعنی زنش نشده، و چطور ترتیب اثر بده؟ نمیشه. از قطعا باید فتوای موکل رعایت بشه. اصطلاحش مشوشتری بود، زونش نی یعنی زنش نیست. حالا بله ممکنه بعضی هستن که تعابیر ما را متوجه نشن، ما باید ترجمه بکنیم. اما خدا رحمت کنه آمیرزا جعفر انصاری را، مرحوم آمیرزا جعفر درس میداد، خدا رحمت کنه، درس خارج هم میداد، درس صرف میر هم میداد، مثلا کتاب هر کتابی مورد احتیاج بود درس میداد. و ایشان مقید بود، طلبش عرب، عرب 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 یا عجم یا چه، او به زبان دستوری درس میداد، به زبان خود شعبز نمیکرد توجه کرد. و سرانجام هم یادم آجی احمد سیاحی اینا پیشش درس خونده بودن، خدا رحمتشون کنه همشونه، آس محمد زهبی امثال هم از فحول علما دستوری یاد گرفته بودن، چون که آقا حتی برای عرب ها هم دستوری درس میده. خیلی خوب. و اما العجیب، بله این تا اینجا خیلی خوب. ده حالا بعد عرض میکنم اینو همه رو ذکر کردیم. و اما العجیب عن الوصی و الولی، اول بیاییم سر خود وصی. وصی چطور؟ یه کسی کسی وصی خودش میکنه، خب اون وصی باید بره اعمال را مثلا انجام بده، اون وقت وصی رعایت میکنه فتوای مقلد خودش را، به تقلید خودش عمل میکنه. خب فرقشون چیه؟ فرقشون این است که وکیل خودش زنده است، اون موکل مرجعی داره فلانه، و عذاب خلاف وصایت، وصایت برای عمل بعد الموت، با موت تقلید منقطع میشه، یه تقلیدی وجود نداره. یعنی موسی دیگه از دور خارجه، چون دیگه تقلیدش ساقطه، تقلیدی نداره. میمانه چی؟ میمانه وصیت کرده بری وصی که تو یه اعمال انجام بده، خب باید صحیح باشن در نظرش، بالاخره باید مسابقه فتوایی مشتهدی باشن. الان اون موسی خودی مر رب تقلیدی نداره، فعلا به تقلید کی عمل بکنه؟ قهران باید به تقلید خودش عمل بکنه. وصی عرض کنم به خدمت شما، اجیر چطور؟ اجیر به نظر ما، اجیر هم خب میخواد نماز، مثلا اجیری که میخواد نماز اجیری بخونه، روزه اجیری بگیره، خونه در زمان حیات نیست، در زمان حیات باطله، تا آدم زنده است اون کسی که میخواد اجیر بشه حق نداره نماز اجیری براش بخونه، باطله. روزه اجیری بگیره براش باطله. کی صحیحه؟ بعد الموت. بعد الموت که شد همون حرف قبلی پیش میاد، خود یه ماموت او دیگه تقلیدی نداره، تقلید تمام شد، نه مرجعیت هم تمام شد، مشهدیش هم دیگه بسیار چیز نیست و دیگه تقلیدی در کار نیست. خب حالا یه اجیر چه کار بکنه؟ خب معلومه که یه اجیر، این اجیر اگر کسی که اجیرش کرده که وصی بوده، لابد وصی اجیرش کرده، یا وصی اجیرش میکنه یا ولی اجیرش میکنه، یعنی ولی یه میت یا وصی یه میت اومدن این اجیر ای براش معین کردن تو عقد الاجاره که به تقلید چی بیاد، تقلید یا مشتهد جایز تقلیدی، هم اشکال نداره. اگر نه به تقلید مشتهد خودش عمل میکنه. آره، اما قضیه خود میت دیگه، میت با مو تقلیدی نداره که بگیم مرجعش مشتهد چه میگویه. این هم راجع به این مطلب. خیلی حالا یک کسی هست متبرعه، هم یه شق قضیه است. متبرع یعنی چه؟ یعنی یک کسی رحمت خدا رفته، این بهش حلاقه داره، میخواد براش نماز قضا بجا، نماز قضا از طرفش بخانه، تبرعه. نه کسی اجیرش کرده، نه کسی، نه وصیه، نه ولیه، نه عجیه، این چیزی که از اینا نیست، تبرعاً میخواد این کار انجام بده، اون هم به فتوای مرجع خودش عمل میکنه. چرا؟ برای اینکه او میت خودیه تقلیدی نداره، خودش هر تقلیدش تقلید صحیحیه، یه از مشتهد جواز تقلیدی تقلید میکنه که حجت فتواش و اشکالی نداره. ولی وصی دخالتی نکرده، یا این که نبوده، یا دخالتی نکرده. خود دخالتی نکرده، ولی وصی ممکنه داشته باشه. دخالتی نکردن به کار این متبرع. به متبرع چیزی نگفتن، متبرع من عندی داره انجام میده. من عندی داره انجام میده این متبرع. اپیش خوش دلش میخواد یه قدی نماز قضا بخونه برای این میت، چه اشکالی داره؟ حالا مطابق فتوای کی؟ فتوای مشتهد خودش، خود مشتهد جواز تقلیدیه. فرض اینه که اون مرده هم خودی مرجعی نداره، تقلیدی نداره، اشکالی نداره.
نه خیلی
نه باطل
نه
نماز نه اشکال نه. او خواه بحث دیگه است، ربطی به بحث، ربطی به بحث ما نداره. بحث ما فعلا در روازه که بعد الموت، نماز و روزه اینا بعد الموت. اما در زمان حیات یک کسی بخواهد مثلا تبرعاً برای کسی نماز بخواهد، چه بکنه؟
احسان
محسن. این فقط جایز در مورد زیارت و متعلقات زیارت. حج خوبه، در حج عیب نداره، در طواف خوبه، در طواف جا میاره. حالا برای عده از احیا طواف مستحبین یا بعد به جا بیاد تبرعاً خوبه. حج و طواف و عرض کنم نماز، او وقت زیارت، زیارت امی عطار بره مثلا نیت بکنه، نیابتا از طرف احیا تبرعاً اشکال نداره. اینها نماز هم دارن، مثلا نماز زیارت، نماز طواف، اینایی که دنباله اون عملن نماز خودش بی نفسه جایز نیست. اما نمازی که جز زیارته، نمازی که جز طوافه، اینم اشکالی نداره که تبرعاً از طرف یه آدم زندهی انجام بده. اما اگر بخواد بگه فلانی میدونم که یه مقدار زیادی نماز قضا کردن شنو زنده است براش قضا به جا بیار میتونه؟ صحیحه؟ نه. روزه گردن چه یه مقداری من هم تا زنده است همین روزه رو براش قضا به جا بیار این جایز نی باطله. فقط صحتش در موارد خاصه است، موارد خاصه عبارت از حج و طواف و عرض کنم به خدمت زیارت امیعتا رو اینا دیگه. نه دیگه اونو خدا تا بحث اول اول تا دیگه بحث آوردی تر این که کجا صحیحه کجا باطله. حالا بله خب این سوال کردی دیگه دوباره چرا به یادت میره؟ خودت سوال کردی که اگه کسی بخواد یه آدم زندهی تبرع نیابت بکنه هنوز زنده است. دوتا جواب دادم که در نماز باطله در روزه باطله، بعدم معین کردم که کجا جایزه. دیگه دبلش که بریم سر بحث بعدی.
سوال اصلیشون بود
نه خیر، سوال اصلیشون این بود که متبرعی بخواد انجام بده یا صحیح یا نه، یعنی هر عملی از آدم زنده این تبرعن انجام بده. کتاب که شرح دادیم همین بود که شرح دادیم. سوالیشون این بود تفصیل متوجه شدید؟ خب در زیارت و طواف و حج اون وقت این نمازهایی که متعلق به ایناست اونا هم اشکال نداره، اما همینطوری نماز واجب جایز نیست، روزه واجب جایز نیست، مثلا حتی خمس و زکات هم جایز نیست. خمس و زکات و تبرعان بخواد کسی انجام بده جایز نیست، مگر اینکه او توکیلش بکنه، یعنی میخواد از جیب خودش بده، اما او حتما باید چیکارش کنه؟ یا وکالتی بهش بده بی اطلاع او انجام بده اشکال داره. خیلی اتفاق میفته چه نه جایز باطل، مگر با توکیل، یعنی بهش وکالت بده که تو میخوای مال خودت بدی وکیلی از طرف من که کار بکنی. بله بله به وکالت داد دستور داد صحیحه، اما هیچ اطلاع نداشت باطله. این هم یه بحثی بود که رفتیم توی یه مسئله دیگه، ولی خب خالی از فایده نبود، هرچند از بحث ما خارج بود. مسئله بعدی المأذون او الوکیل عن المجتهد فتصب یه دایی کولر دیگه خاموش کنی خود سر المأذون او الوکیل عن المجتهد فتصرف فی الاوقاف او الوسایا او فی اموال القصه ينعزل بموت المجتهد واما المنسوب من قبله بان نسبه متوليا للوقف او قيما على القصه فلا يبعد عدم انعزاله لكن لا ينبغي. اینجا عرض کنم تفصیلی هست بین اینکه اگر مجتهد دیگه بحث قضیه تقلید نیست، مجتهد یا کسی وکیلش کرده برای انجام کاری، مثل چه؟ مثل وکیل کرده برای اخذ خمس زکات از طرف او و دادن به فقرا و مصرف که باید بشود به عنوان وکالت از طرف مجتهد وکیله. خب عرض کنم به خدمت شما این وکالت با موت ساقط میشه، چون موت مبطل وکالته. وقتی مجتهد از دار دنیا رفت همه وکلاش وکالتشون دیگه ساقطه. اما کسی را که مجتهد منصوب کرده، مثلا مجتهد حق داره بیاد یه کسی را به عنوان قاضی منصوب، یه کسی را به عنوان قیم، قیم صغار منصوب بکنه، منصوبش کرده به عنوان قیم صغار، این اگر مجتهد فوت شد این منصب از بین میره یا نمیره؟ مرحوم امام نه، نظرش اینه که از بین نمیره، چون نصف فرق داره با وکالت. وکالت یه چیزی مثل استنابه، خود تا زنده است معنی داره، وقتی فوت شد خود یه معنی نداره، استنابه اطلاقی نداره برای ما بعد الموت. اما منصوب یه کسی که منصوب شد به یه سمتی، سمتی بهش داده، منصوب شده به یه سمت، یه دیگه دائمیه یه سمت دیگه، با فوت خود مجتهد این سمت از بین نمیره. و این نظر حضرت امامه. من هم سرش فکر کردم دیدم که البته بعدم میفرماید که احتیاط این است که در صورت دومی هم اگه مشتهد زنده ای این از مراجعه بکنن و اذنی بگیر، اما احتیاط مستحبیه، توجه فرمودید. اینم نظر منم سرش بکردم، بیزم حرف خوبی، یعنی خوب این مطلب را به این صورت بگیم، ضرری نده، چون قضیه وکالت خب همونطوره دیگه، استنابی در تصرف مادام الحیات عرض کنم به خدمت شما. اما مجتهد او کسی را که منصوب میکنه به یه مقامی اعمال ولایته، در حقیقت چیه؟ اعمال ولایته. اعمال ولایت دیگه مادام الحیات نیست، اعمال ولایت چی کرد دیگه؟ حجیت داره، برای همیشه ادامه داره. بله، این هم راجع به این مطلب. حالا اومدیم سر یک بحث مفصلی که دیگه آخرین بحث ماست از کتاب اجتهاد تقلید، و اون انشاءالله تعالی بحث ولایت الفقیه. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.